ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. جسد یار محمد، یک قماندان کشته شده جبهه مقاومت در پنجشیر، با 8 تن از همسنگرانش امروز در ولسوالی خنج به خاک سپرده شد. خانواده یار محمد و مردم محل به رادیو آزادی گفتند که طالبان به آنها اجازه داد که بعد از یک ماه از کشته شدن از جسد وی و یارانش را از کوه پایین آورده دفن کنند. گفته می شود که یار محمد با 2 فرزند، 1 برادر و 5 تن از همسنگرانش یک ماه پیش اسیر و سپس تیرباران شده بودند. به دنبال نشر تصاویر این رویداد در شبکه‌های اجتماعی، گروه های مدافع حقوق بشر این واقعه را به شدت محکوم کردند. طالبان اما گفتند که این افراد تیرباران نشده بلکه در جنگ کشته شدند. وزارت دفاع طالبان گفته که در مورد تحقیق می کند. مقامات امنیتی طالبان در قندوز از کشته شدن 5 فرد مسلح در یک درگیری خبر می دهند. حافظ عبیدالله عابدی، سخنگوی قماندانی امنیه، به رادیو آزادی گفت که این درگیری صبح امروز در حوزه دوم شهر قندوز رخ داد. وایمی افزاید که این افراد می‌خواستند نظم عامه را اخلال کنند، اما نگفت که آنها مربوط کدام گروه بودند. سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در قندوز میگوید که به افراد ملکی آسیب نرسیده است. وی نگفته که به نیروهای طالبان در این درگیری تلفات وارد شده یا خیر. تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه مسابقات جام جهانی در استرالیا دومین بازی تمریناتی خود را فردا در برابر پاکستان بازی می کند. تیم ملی کرکت افغانستان اولین بازی تمریناتی خود در برابر بنگلادش را دیروز با تفاوت 62 رنز برنده شد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، درباره بازی دیروز بر رادیو آزادی چنین گفت:
طوری که ما امروز در برابر بنگلادش بازی افغانستان را مشاهده کردیم، از این معلوم می شود که ملی پوشان کشور با مسابقات جام جهانی آمادگی کامل خود را گرفته.
تیم افغانستان اولین بازی خود در مسابقات جام را روز شنبه آینده در برابر انگلستان بازی خواهد کرد. بیش از 30 سازمان حقوق بشر سرکوب مرگبار مظاهرچیان در ایران را محکوم کردند. سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و دیگر نهادهای حامی حقوق بشر در جهان در این مورد نگرانی عمیق خود را ابراز داشتند. از 5 هفته به این سو تظاهرات در ایران ادامه دارد. اعتراضات بعد از کشته شدن یک دختر جوان به نام مهسا امینی در توقیف پلیس آغاز شد. یک گروه حقوق بشر در اسلو دیروز دوشنبه گفت که از آغاز تظاهرات تا کنون بیش از 215 نفر به شمول 27 کودک کشته شدند. و کریم بنزیما، مهاجم تیم ریال مادرید، توانست جایزه بهترین بازیکن مرد فوتبال را در سال 2022 به دست آورد. جایزه توپ طلایی در جشنواره‌ای که شب گذشته در پاریس برگزار شد، از سوی زین الدین زیدان، اسطوره فوتبال جهان، برای بنزیما داده شد. امسال در برابر کریم بنزیما ورزشکاران مانند رابرت لیوندوفسکی و سادیو مین حضور داشتند. لیونل میسی، ستاره شناخته شده فوتبال که برای 7 مرتبه جایزه توپ طلایی را به دست آورده بود، امسال نامزد نبود. پایان اخبار. ساعت 5:04 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ده تن از محصلان دختر در پوهنتون کابل امروز مظاهره کردند. جسد یک تن از قماندانان مقاومت یک ماه بعد از کشته شدنش امروز به خاک سپرده شد.
مدرسی از اینا از کابل میره دیار بسیار بایش میشن که ما جسدهای ما رو پران میکنیم. باز میروان یک کسی رو بنام ملا مسافر میگن و ملا مسافر قماندان نظامیست. از یک خط میگیرن به ما اجازه پران کنن این سال باشه.
وزارت مهاجرین در حکومت طالبان کارمندان زن در این وزارت را منفق ساخت. گزارش از انکشافات اخیر جنگ اوکراین نیز خواهیم داشت و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماره از محصلان دختر ادعا می کنند که شماره از همقطارانشان از لیلیه پوانتون کابل اخراج شدند. آنها امروز اعتراض را در برابر پوانتون کابل برگزار کردند. این محصلان ادعا می کنند که پس از مسموم کردن شماره از محصلان، ده ها تن دیگر از لیلیه کابل اخراج شدند. حکومت سرپرست طالبان ادعای مسموم شدن عمدی محصلان را رد کرده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
ده ها محصل دختر با آنچه اخراج اجباری شمار از همقطارانشان از لیلیه پوهنتون کابل خواندند، امروز در برابر این نهاد آموزشی اعتراض کردند. برخی از معترضان بر رادیو آزادی گفتند که تا بیش از 50 محصل دختر در چند روز گذشته از لیلیه پوهنتون کابل اخراج شدند. گروه از محصلان ادعا میکنند که پس از حمله بر مرکز آموزشی کارد، شمار از همقطارانشان مسموم شدند. لیلا بسیم یکی از اخراج شده هاست و میگوید که نیروهای طالبان امروز جلو اعتراضشان را گرفتند.
متاسفانه بازم مثل همیشه اعتراض با توسط نیروهای امنیتی طالبان متفرق شد، فراگنده شد و اجازه ندادن که ما ادامه بودیم و آمدن دور ما را گرفته بودن که باید شما اعتراض خود را سب کنین و برم. حتی اختار هشدار دادن که احتمالاً بین شما انتحاری صورت بگیره.
در تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، ده‌ها معترض زن شعار تحصیل خط سرخ ماست را حمل می‌کنند. آنها با پراگنده شدن اعتراضشان قطعنامه‌ای را صادر کردند و از مقام‌های طالبان خواستند تا محصلان اخراج شده دوباره به لیلیه و درس‌هایشان بازگردانده شوند. محصلان و اشتراک کننده‌های اعتراض امروز همچنان خواهان دادن حق کار و آموزش به زنان و دختران در افغانستان شدند. آنها از جامعه جهانی هم خواستند که با چالش‌های فراراه زنان و دختران در افغانستان توجه جدی و رسیدگی کند. اما اصل ماجرا از کجا آغاز شد؟ به دنبال حمله بر مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی کابل در 8 میزان که نزدیک به 60 قربانی و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت، شمار از محصلان در کابل و ولایت‌ها به اعتراض پرداختند. لیلا بسیم بر رادیو آزادی در مورد آغاز اعتراض‌ها جزئیات داد.
از انفجار کاج، امروز انفجار کاج بود که فرداش اعتراضی سرتاسری شد. دختر خانم‌ها به اعتراض برآمده بودن و پس فرداش که دانشجوها مثل دانشگاه بلخ، دانشگاه کابل و چندین ولایت دیگه هرات که یا میخواستن اعتراض بکنن، اون روزش دانشگاه کابل دانشجوها را غذایشون را مسموم کرده بودن که یا نتونن در اعتراض شرکت بکنن.
اما روایت مقام‌های طالبان متفاوت است. حکومت طالبان میگوید که برخی از محصلان در نتیجه خوردن غذای فاسد حدود 16 روز پیش مسموم شدند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت که در مورد محصلان و کارکردهای آنها ریاست‌های پوهنتون‌ها تصمیم گیرندند.
ادعای مسموم کردن نادرست است و چنین رویداد اتفاق نیفتاده. در مورد اخراج تا هنوز جزئیات کامل مشخص نشده است، اما هر پوهنتون از خودش مقررات دارد. برای حفاظت از نظم و انضباط، اداره پوهنتون حق دارد تا اقدامهای را برای نظم روی دست گیرد، اما چیزی که در موردش ادعا شده آن را تایید نمی کنیم و حقیقت ندارد.
حکومت طالبان در بیش از 14 ماه گذشته همواره مورد انتقاد قرار داشته که زندگی زنان و دختران را خیلی محدود کرده است. اجازه ندادن به گشایش مکتب‌های بالاتر از صنف ششم برای دختران، وضع محدودیت بر کار زنان در برخی از اداره‌ها، ندادن حق انتخاب چندین رشته تحصیلی از جمله ژورنالیسم، انجینری و اقتصاد به دختران در امتحان کنکور امسال، تعیین نوع پوشش و حجاب اجباری و چند مورد دیگر واکنش‌های را در داخل و بیرون افغانستان به همراه داشته. یکی از شرط‌های جامعه جهانی برای تعامل با حکومت طالبان رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان است. سه‌شنبه هفته گذشته انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا منع صدور ویزه برای شمار از رهبران طالبان و مقام‌های آنها را اعلام کرد و گفت که طالبان با سیاست‌های افراط‌گرایانه‌شان حقوق زنان را نقض کردند. حکومت طالبان گفته است این اقدام آمریکا بر روابط دو جانبه صدمه می‌زند.
در گزارش همکارم شنیدید که دهاتن از محصلان دختر در پانتون کابل امروز با برپایی تظاهرات و اخراج اجباری شمار از همقدارانشان از لیلیه کابل اعتراض کردند. ساعت 5:10 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. از پنجشیر خبر می رسد که اجساد چند تن به شمول یک قماندان محلی ضد طالبان به خاک سپرده شدند. آنها یک ماه قبل در منطقه کوهستانی در آن ولایت به دست طالبان کشته شدند. از سوی دیگر و اساس یک گزارش تازه، طالبان 27 اسیر را در پنجشیر کشتند. طالبان قبلا گفته بودند که آنان در میدان جنگ کشته شدند. همکارم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
رادیو آزادی دریافته که جسدهای یک فرمانده جبهه ضد طالبان همراه با 8 دیگر تقریبا یک ماه بعد از اینکه در ولایت پنجشیر به دست طالبان کشته شدند، امروز در ولسوالی خنج به خاک سپرده شدند. اعضای خانوادهش به رادیو آزادی گفتند که قماندان یار محمد همراه با 2 پسر، 1 برادر و 5 از جنگجویانش پس از اسیر شدن تیرباران شده بودند. پیش از این ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که نشان می‌داد چند تن به شمول فرمانده یار محمد تیرباران میشن. انتشار این ویدیوها واکنش‌های برخی از کاربران و نیز حامیان حقوق بشر را به همراه داشت. یکی از باشندگان محلی امروز به رادیو آزادی گفت که خانواده یار محمد پس از 1 تلاش از طالبان در پنجشیر اجازه گرفتند تا اجساد را از کوه پایین و تدفین کنند.
مرسی از اینا از کابل میاد یار بشو بایش میشن که ما جسدای ما را پنهان میکنه. باز میروان یک کسی را به نام ملا مسافر میگن و ملا مسافر را مقامنان و نظامیست از روی خط میگیرن که به ما اجازه پنهان کردن اجساد باشه. خود ملا مسافر خط میدید که مثلا شما میتونه که مجسده را پنهان بکنه.
برخی از ساکنان ولسوالی خنج به رادیو آزادی گفتند که پیش از این طالبان به مردم محل اجازه نداده بودند که اجساد این افراد را از کوه پایین و تدفین کنند. مولوی شیرعلی ولسوال طالبان در خنج است. او خبر آمادگی برای تدفین اجساد جنگجویان جبهه موسوم به مقاومت ملی را تایید کرد.
بخاطر پرین کردن شال امو جسدا مرقبشون کندگی بود و خدا امی مسئول قطعات کرد یعنی طرف دمی اومش کرد برشون خط داده بود و لگزامی ها مبرکشون بودن.
اما مولوی شیرعلی نگفت که علت تأخیر در تدفین افراد کشته شده چه بوده. در یک تحول مرتبط به اساس یک گزارش تازه، طالبان 27 اسیر را در ولایت پنجشیر کشتند. خبرگزاری از اسوشیتد پرس گفته که پروژه غیر انتفاعی افغان ویتنس مستقر در بریتانیا امروز گزارش منتشر کرد و افزود که رویداد ماه گذشته اتفاق افتاده. افغان ویتنس پروژه است که اطلاعات درباره رویدادهای حقوق بشری در افغانستان را جمع‌آوری و تحلیل و تجزیه می‌کند. بر اساس گزارش تازه، طالبان در جریان حمله به جنگجویان جبهه موسوم و جبهه مقاومت ملی در منطقه در پنجشیر این افراد را اسیر کردند و به ضرب گلوله کشتند. طالبان قبلا ادعا کرده بودند که این افراد در میدان جنگ کشته شدند. در ادامه آمده که یکی از ویدیوها که از سوی افغان ویتنس تایید شده 5 مرد را نشان می‌دهد که چشم‌ها و دست‌هایشان بسته است و سپس جنگجویان طالبان به مدت 20 ثانیه اونها را برگبار می‌بندند. با گزارش از اسوشیتد پرس، افغان ویتنس گفته که ده‌ها منبع به شمول عکس و ویدیو از رسانه‌های اجتماعی را بررسی کرده و دریافته که تنها 10 مرد در ولسوالی دره کشته شدند. با گزارش از اسوشیتد پرس، عنایت الله خارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که هیئت در حال بررسی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی. سبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هنوز در این مورد چیز نگفته. به اساس گزارش او ماه گذشته گفته بود که طالبان 40 جنگجوی مربوط به جبهه مقاومت را کشته و بیش از 100 تن دیگر را در پنجشیر اسیر کردند. اما او در مورد چگونگی کشته شدن این 40 تن جزئیات را نکرده بود. با تازگی دفتر ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که هیئت را به ولایت پنجشیر فرستاده تا در مورد ادعای نقض حقوق بشر در ولایت تحقیق کنند، اما نتایج این تحقیقات هنوز مشخص نیست. چند هفته قبل ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان خواهان بررسی ادعاهای نقض حقوق بشر از سوی طالبان در پنجشیر شد. او در توییت از ادعاهای کشتار غیر قانونی در پنجشیر ابراز نگرانی کرد و گفت که عاملانش باید تحت تعقیب قرار گیرند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در حکومت طالبان امروز برای کارمندان زن در این وزارت گفته که پس از این برای کار به این اداره نیایند. شمار از زنان کارمند این وزارت به رادیو آزادی گفتند که رئیس منابع بشری به آنها گفته که در قانون آنها اجازه کار مشترک برای زنان و مردان در یک اداره وجود ندارد. از سوی دیگر رادیو آزادی صدای مدیر احمدی رئیس منابع بشری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان را به دست آورده که حین رخصت کردن کارمندان زن برای زنان ناقص العقل و ناقص الدین خطاب کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
این صدای اعتراض زنان کارمند وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان است که از سوی مسئولان این اداره از کار کردن منع شده اند. این بانو میگوید مدیر احمدی رئیس منابع بشری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان امروز به آنان گفته است که پس از این برای اجرای وظیفه به این وزارت نیایند. با قول این زنان آنان سرپرست خانواده هایشان هستند و بجز این که کار کنند دیگر هیچ راهی ندارند. یک کارمند این وزارت که نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت که برای آنها گفته شده است که باید بروید و در خانه بنشینید.
میگید کار نکنید برید دروازه برید آنها را برید در خانه بشینید. ماقل است که ما خواهشمند هستیم که صدای ما را باید به مقام جهانی رسانده شود که ما را طالبا جواب داد. ما خیچی را بخوریم. ما امروز میریم یاییس ما را میکشه ضربه میکنه یاییس ما میریم. میگید
زنان معترض چند ویدیوی هم به رادیو آزادی فرستادند که در آن دیده می شود تلاش می شود ده‌ها تن از زنان از وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بیرون شوند و برایشان گفته شده است که به خانه هایتان بروید. از سوی دیگر رادیو آزادی صدای مدیر احمدی رئیس منابع بشری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان را به دست آورده است که حین بیرون کردن زنان از این وزارت بیان کرده است. وای در سخنان خود می گوید که به اساس قانون آنها زنان و مردان نمی توانند مشترک در یک اداره کار کنند.
اگر شما به این فکر می کنید که ما میاییم و کار می کنیم، این کار شما در نظام قبلی که نظام جمهوریت بود کار کردن جواز داشت که زنان می توانستن کار کنند. این یک نظام اسلامی است، اساس بدل شده است، قانون هم تغییر کرده است، نظام هم تغییر کرده و در ماده های قانون این نظام طور نوشته شده است که زنان نمی توانند با مردان در یک اداره یک جا کار کنند.
مدیر احمدی از زنان این وزارت می خواهد که بجای خودشان یک کسی دیگری را معرفی کنند تا بجای آنها در این اداره کار کند. مدیر احمدی رئیس منابع بشری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در سخنان خود برای زنان ناقص العقل و ناقص الدین خطاب می کند و می گوید که اگر آنان برخلاف این فیصله اعتراض کنند این برای وزارت نامبدی است. زنان معترض می گویند او از یک غرفه صحبت میکرد و در برابر آنان قرار نداشت. از وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در این مورد پرسیدیم اما هیچ مسئول این وزارت حاضر به پاسخگویی نشد. پیش از این وزارت مالیه حکومت طالبان نیز زنان کارمند این وزارت را خانه نشین کرده و از آنها خواسته بود که با جای خودشان یک مرد را معرفی کنند. طالبان در حال محدودیت‌ها را بر زنان و دختران افغان بیشتر کرده است که هفته گذشته ایالات متحده به خاطر نقض حقوق زنان محدودیت‌های را بر روند صدور ویزه و برخی مقام‌های طالبان وضع کرد. در کنار آن پیش از این شورای امنیت ملل متحد به دلیل محدودیت بر زنان و دختران محدودیت‌های را بر سفرهای دو مقام دیگر طالبان وضع کرده بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کیف پایتخت اوکراین و سایر شهرهای این کشور صبح امروز باز شاهد حملات هوایی نیروهای روسیه بودند. دفتر رئیس جمهور اوکراین میگوید که تأسیسات انرژی این کشور در شمال کیف هدف قرار گرفته است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
مقام های اوکراینی می گویند که حملات صبح وقت امروز زیربناها و تأسیسات انرژی اوکراین را هدف قرار داده. اما در کنار این برخی مناطق رهایشی هم هدف حملات راکتی نیروهای روسی قرار گرفتند. کریلو تیموشنکو معاون رئیس دفتر رئیس جمهور اوکراین گفته است که روسیه 3 مرتبه حملات را صبح امروز بر تأسیسات انرژی در شمال کیف انجام داد. همزمان ویتالی کلیچکو شاروال کیف گفته است که تأسیسات خیلی حیاتی هدف حملات قرار گرفتند. مقام های اوکراینی به شمول رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفتند که روسیه باز هم با وسیله طیاره های بی سرنشین حملات را بر کیف و سایر شهرها انجام داده. زلنسکی از این حملات با عنوان جرایم جنگی یاد کرده و گفته است که روسیه باید به خاطر انجام چنین حملات حساب قرار گیرد. استخبارات بریتانیا صبح وقت امروز گزارش داد که نیروهای روسی در حملات بر کیف و سایر شهرهای اوکراین از طیاره‌های بی سرنشین ساخت ایران استفاده کردند. در واشنگتن ویدانت پاتیل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که تحریم‌ها بر روسیه مؤثر واقع شده است.
اقدام‌ها و روابط تنگاتنگ ایران و روسیه نشان می‌دهد که اردوی روسیه با کمبود جدی تجهیزات در اوکراین روبرو شده. در دید بزرگتر تحریم‌ها و کنترل صادرات که از سوی آمریکا و متحدانش تقویت شده دلیل اصلی بوده است.
رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی شب گذشتهش گفت که چندین راکت و طیاره بی سرنشین روسیه از سوی نیروهای دفاعی کشورش در هوا نابود شدند. برای دومین روز پیهم است که کیف شاهد حملات سنگین روسیه بوده. در حملات دیروز روسیه حداقل 7 تن در اوکراین کشته شدند که 4 تن آنها از کیف بودند. ولادیمیر زلنسکی گفته است که هیچ شانسی وجود ندارد که روسیه در میدان‌های جنگ به پیروزی برسد. از تهاجم غیر موجه روسیه اوکراین نزدیک به 8 ماه می‌گذرد. جنگ تا هنوز هیچ نام از خاموشی نمی‌گیرد و این سو نگرانی‌ها در آستانه زمستان در کشورهای اروپایی افزایش یافته، زیرا بیشتر این کشورها به منابع انرژی از جمله نفت و گاز روسیه اتکای بیشتر دارند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
رحیم صدیقی علاقمند خاص تیم ملی کرکت افغانستان میگوید با مردم مشوره میکند که با چه پیام‌های در جام جهانی 20 اوره 2022 ظاهر شود. رحیم صدیقی که از سال 2010 به این سو برای تشویق تیم ملی به کشورهای مختلف جهان سفر کرده میگوید همه هزینه‌ها به دوش خودش است و از سوی کرکت بورد هیچ کمک با وی صورت نگرفته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
رحیم صدیقی علاقمند ویژه کرکت که از سال 2010 به این سو برای تشویق تیم ملی کرکت به کشورهای مختلف جهان با بیرق ملی می رود و پیام‌های تصویری و نوشتاری را در بدنش طرح می کند، در بین علاقمندان کرکت به چهره شناخته شده مبدل شده است. آقای صدیقی بر رادیو آزادی گفت در این مورد همواره با مردم مشوره کرده که کدام پیام ها مهم است تا در رساندن آن سهم داشته باشد.
من زمانی که سفر میکنم یک ویدیوی کوتاه میسازم و از مردم میپرسم که کدام پیام را نشر کنم. در مورد مکاتب دختران و اتحاد ملی همچنان تصویر فرید ملک را رسم کرده بودم، برای دیگر بازیکنان هم نوشته کرده بودم. همواره از مردم در این مورد پرسیدم و دیدگاه های آنان را داشتم.
او میگوید با مردم مشوره میکند که در سال 2022 در جام جهانی 2022 که در استرالیا آغاز شده کدام پیام را نشر کند. به گفته او هر پیامی که در بدنش رسم می کند از $500 تا $600 هزینه دارد و همینطور مصارف سفرهایش را نیز خودش می پردازد. و افزود اداره کرکت بورد در این بخش با او هیچ کمک نکرده است. فرید هوتک سخنگوی بورد کرکت افغانستان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. صدیقی میگوید هرچند حمایت مالی نشده اما از این که نزد مردم محبوب است خوشحال است.
زمانی که من به استرالیا، امارات متحده عربی و یا دیگر کشورها سفر کردم، مردم از من بسیار استقبال کرده. افغانها بسیار مردم مهربان هستند. در ورزشگاه ها زیاد محبت می دهند که من خیلی احساس خوشی می کنم.
رحیم صدیقی که 25 سال دارد باشنده اصلی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار است که اکنون در نیوزیلند زندگی می کند. او ازدواج کرده و پدر دو دختر و دو پسر است. در کنار رحیم صدیقی، رضا خان یک علاقمند دیگر کرکت افغانستان است که به نام کاکا رضا معروف است. او در گذشته با بیرق ملی در ورزشگاه ها ظاهر می شد، اما اخیراً حضورش در محل برگزاری مسابقات کم رنگ شده است. با عام شدن کرکت در افغانستان، این بازی طرفداران زیادی پیدا کرده که رحیم صدیقی یک تن از آنان از این فرصت برای رسانیدن برخی پیام ها استفاده می کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در حالی که جرمنی اعلان کرده 37 هزار افغان دیگر را به این کشور انتقال می‌دهد، شمار از پناهجویان افغان در این کشور از کمبود خانه و مشکلات زندگی در کمپ‌ها شکایت دارند. آنها می‌گویند در خانه‌های موقت با امکانات مورد نیاز دسترسی کامل ندارند و حکومت جرمنی از وضعیت آنها بی‌خبر مانده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
فقط یک 4 دانه ماشین برای 60 فامیل مانده اینجا که خیلی به مشکل هستیم. همه فامیل ها حتی نوبت میگیرن برای چند روز منتظر میباشن تا که کالا را بشوین.
این مرد یکی از هزاران افغانی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مهاجر شده. او اکنون با خانواده خود در شهر منچن جرمنی در خانه موقت یا آیم زندگی می کند. این مرد که نمی خواهد نظر به آنچه حساسیت موضوع عنوان می کند نامش در گزارش گرفته شود می گوید ده‌ها خانواده در یک ساختمان 4 طبقه زندگی می کنند و امکانات زندگی برایشان کافی نیست. این مرد در گفتگو با رادیو آزادی گفت با سرد شدن هوا کودکانشان بیمار شدند، اما امکانات کافی برای گرم کردن خانه ها وجود ندارد. نبوده حمام و آشپزخانه جداگانه به هر خانواده، موجودیت شمار زیاد افراد در یک اتاق و نداشتن حریم خصوصی از دیگر مشکلاتی هستند که وی یاد کرده است. او به رادیو آزادی گفت بیشتر از 7 ماه که در این شرایط در جرمنی به سر میبرد و تاکنون برایش خانه داده نشده است.
اصلا معلوم نیست، حتی میگن شاید تا حدود 2-3 سال بعض فامیلای همیجا مانده قبلا که آمده بودن تا که خانه پیدا کردن و ما هم نمیفهمیم که تا چی مدت شاید به اینجا بوانیم.
این پناهجوی افغان افسود خانه های موقت یا آیم در جرمنی توسط شرکت های خصوصی اداره می شوند و دولت جرمنی از مشکلات آنان بیخبر مانده است. او همچنان ادعا دارد که پناهجویان افغان برای پنهان ماندن این مشکلاتشان هر از گاهی از سوی مسئولان شرکت های اداره کننده خانه های موقت یا آیم در جرمنی تهدید می شوند. یک تن دیگر از پناهجویان افغان که او نیز نمی خواهد نامش در گزارش نوشته شود می گوید 4 ماه با خانواده‌اش در یکی از خانه های موقت یا آیم در شهر نورنبرگ جرمنی زندگی می کند. به ادعای او در شهری که زندگی می کند به کارهای اداری پناهجویان افغان با تناسب پناهجویان اوکراینی توجه چندانی نمی شود و کمتر به پناهجویان افغان خانه داده می شود.
خانه با مشکل پیدا می شود و نترت پیدا می شود که پیدا بشه. بعضی دوست ندارند با اداره جاب سنتر اگر کارت سفید داشته باشه که مستقیم از کار شخصی خود خو از این خود خو بتونید پول پرداخت بکنید، بس اجازه خونه میدن، ولی اگر با جاب سنتر باشه خب بعضی قرارداد نمیکنن.
وی تاکید کرد که زندگی در آیم برای آنان در دراز مدت دشوار است. تلاش کردیم دیدگاه دولت جرمنی و یا مسئولان نهادهای حامی مهاجران را داشته باشیم، اما موفق به گرفتن دیدگاه های آنان نشدیم. اداره جهانی مهاجرت یا IOM در جرمنی هم به ایمیلمان در این باره پاسخی نداد. پناهجویان افغان در حالی از دشواری‌های زندگی در جرمنی سخن می‌گویند که این کشور به تازگی اعلان کرده که با یک برنامه جدید بشردوستانه 37 هزار افغان پناهجو را به این کشور انتقال می‌دهد. در اعلامیه وزارت خارجه جرمنی آمده است در این برنامه حکومت فدرال جرمنی نخست افغان‌های مستحق شناخته می‌شوند که در گذشته با نهادهای عدلی و قضایی یا رسانه‌ها کار کرده باشند یا به خاطر فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و ورزشی زندگیشان در خطر باشد. در گام دوم کسانی در این برنامه مهاجرت شامل می شوند که به خاطر جنسیت، تمایلات جنسی، هویت یا مذهب با خشونت روبرو باشند یا در گذشته وضعیت بدی را تجربه کرده. کرده باشند. در این بخش اولویت به زنانی داده می شود که با آنان خشونت صورت گرفته یا حقوق آنان نقض شده باشد. سازمان عفو بین الملل اما از این برنامه انتقاد کرده و گفته که این شرط که صرف مردم از داخل افغانستان می توانند به این برنامه درخواست بدهند باید برداشته شود. این سازمان گفته افغان هایی را که در کمپ های مهاجرین در کشورهای همجوار زندگی می کنند نیز نباید نادیده گرفت. جرمنی یکی از کشورهای اروپایی است که شمار زیادی از افغان هایی که با نهادهای این کشور کار کردند و یا زندگیشان